پدر شکر برای این سرودهای زیبا. دعای من اینه که یاد بگیریم که واقعا اجازه بدیم این سرودها دعای قلب ما بشه. سرودهای زیبا، موزیکهای زیبا، خواندن زیبا، ولی میخواییم دعای صادقانه عمق قلب ما باشه که بگیم تسلیم. تسلیم میکنیم آینده هامون رو و آرزوهامون. تسلیم میکنیم گذشته هامون. تسلیم میکنیم زخم هامون رو. تسلیم میکنیم گناه هامون رو. تسلیم میکنیم نگرانی هامون رو. تسلیم تو میشیم و پرشیم از محبت تو، پرشیم از آرامش تو، پرشیم از شادی و امید تو. پس امروز رو در تسلیمی به تو میخواییم سپری کنیم در نام عیسی مسیح. آمین. امروز یه تکلیفی هم میخواستم بهتون بدم. من که تکلیف رو میخواستم باید دیروز میدادم. من نمیدونم خب شما همه تون اکثر تو تمدیگر میشناسید، ولی میخوام اگر کسی میخوام امروز یه تصمیم بگیرید که برید با یه نفر جدید آشنا شید به کنفرانس. میتونید بکنید یا کسی جدید نیست برای یه نفری که چون مثلا خیلی خوب آدم راحتی که فقط با دوستای خودش بپلکه، با دوستای خودش بشینه. پس سعی کنید میگه آقا یه نفر رو من نمیشناسم، من میخوام خودم رو به یکی معرفی کنم یا از یکی میخوام خودش رو من بیشتر معرفی کنه. با هم بشینیم یه گپی بزنیم، با یه نفر آشنا بشیم. پس این کارو میکنید؟ همه دیگه همی سراغ من که من رو نمیشناسید سراغ هم دیگه برید. من که استرالیا هستی میگه من میخوام یه دوست پیدا کنم تو این کنفرانس، نمیخوام فقط خدا رو شکر واسه دوستای قدیمی که داریم، ولی یه دوست جدید پیدا کنیم. پس این یه تکلیفیه که من میدم بهتون و اگرم خواستید بیاید گزارش بدید میتونید گزارشش رو بدید. چی؟ با من نمیخواد آشنا بشه. عزیزی پاول پرسید آقا ما میتونیم سوال بکنیم برای اون 6 تا اصلی که تا حالا صحبت کردیم؟ وقت نیست متاسفانه، پس من باید ادامه بدم. هنوز خیلی صحبت داریم و برنامه‌مون هم فشرده است. پس ببخشید که الان وقت صحبت نداریم. اگه بر درس ما تونستم تموم بکنم، چون نکات خیلی مهمی توشه، امشب وقت خالی داشت. ولی اصل هفتم داریم درباره خصوصیات ایمان سالم صحبت میکنیم. ببینم یه سوال کلی میخوام برم. تا حالا این خصوصیاتی که گفتیم به نظرتون علامتهای سالمی هست برای زندگی مسیحی؟ خصوصیات سالمی هست؟ خصوصیت سالم هفتم: A healthy faith is able to embrace human emotions. این خیلی نکته مهمی. A healthy faith is able to embrace human emotions. یعنی چی؟ یک ایمان سالم میپذیره احساسات انسانی رو. یک ایمان سالم احساسات انسانی رو میپذیره. که آقا موقعی ما خوشحالیم، موقعی خندیمیم، موقعی پر از امیدیم، موقعی نگرانی هستیم، موقعی تو نگرانی هستیم، موقعی عصبانی هستیم. و هزار یک احساسات انسان قسمتی از واقعیت و طبیعت انسان. ما سوپرمن نیستیم، فولاد نیستیم، همیشه احساساتمون یک نواخت نیست. نمیتونیم بگیم یه ایماندار مسیح همیشه باید این حس رو داشته باشه. پس میخوام بگم که واقعیت احساسات انسان رو میپذیره. و اینا سال پیش هم گفتم، حالا خیلی شاید جدید باشن، خوبه برای یادآوری. اینطوری شروع میکنه نویسنده فصلش رو، میگه اگر خود مسیح الان میومد که عیسی ما و مثلا با اون تجربه مسیح تو باغ جتسیمانی روبرو میشدیم، مسیح داره زارزار گریه میکنه، داره از خدا میطلبه که صلیب ازش برداره، خون و عرق داره ازش میریزه، اگر مسیح امروز تو کلیساهای ما بود، ما از این حالت مسیح شاید خیلیمون شرمنده میشدیم. شاید بعضی مسیح گفتیم مسیح جان مواظب خودت باش، مگه تو نجات نداری؟ مگه نباید ایماندارا همیشه شاد باشن؟ مسیح جان ایمانت کجاست؟ مگه کلام خدا نمیگه همیشه شاد باش؟ تو باید آرامش خدا رو داشته باشی. نهیب بزن ارواح غمگین رو از زندگیت. بده دست خدا مسیح جان. خدا رو شکر کن و این و به یاد بیار که همه چیز برای خیریت داره استفاده میشه. این حرفا رو ما به خود مسیح میزنیم. اگر مسیح الان تو باغ جتسیمانی پیشش بود که آقا همه این حرفا درسته ها، بچه ها نمیگم این حرفای اشتباست، ولی گفتم مثل دوستای ایوب یه حرف درست رو میتونی در موقع بد بزنی و و اون دیگه اون حرف درست نیست، اون صدق نمی‌کنه، حکمت نداره. پس اینکه شادی هست، آرامش هست، توی اوایل کتاب شاید اینو گفته بود، من ازش پریدم، کلام خدا وعده شادی و آرامش رو میده، ولی شادی و آرامشی که وقتی از درون دره مرگ رد شدی و از اون ورش اومدی بیرون، نه اینکه ماسمالی کردن و سانسور درها و دره مرگ، که به خودت تلقین کنی من شادم، من شادم، من شادم، وقتی که واقعا شاد نیستی. تلقین کنی من آرامش دارم، آرامش دارم، آرامش دارم، وقتی آرامش نداری. پس اینکه واقعیت‌های احساسات یک انسان رو هم در مسیح می‌بینی. عصبانیت مسیح، گریه مسیح، تعجب و حیرت زدگی مسیح. پس مسیح با احساساتش واقعیه، ما چرا نمی‌تونیم با احساساتمون واقعی باشیم؟ به عنوان یک ایماندار مسیح. و بعد نویسنده اشاره میکنه به اینکه آقا خود خدا هم انگلیسی میگه our passionate God. تو عهد عتیق احساسات خدا خیلی ملموسه. اون خدای افلاطون و سقراطه که فقط اون بالا بالا هاست و داره همه چیزو فقط میچرخونه. خدای کتاب مقدس خدایی که درگیر با انسانه و انسان بیخیال نیست، خدا نسبت به انسان بی تفاوت نیست، قلب خدا میشه و این احساسات خدا هم عصبانیتش بر ضد گناه، عصبانیتش وقتی که میبینه که شیطان و گناه دارن خلقت خدا رو نابود میکنن، دارن خلقت زیبای خدا رو به فساد میکشن، طغیان انسان داره خودش رو نابود میکنه، خدا بی تفاوت نیست نسبت به این چیزا. کتاب مقدس اون اگر کسی اون درسای مقایسه الهیات اسلام و مسیح منو گوش کرده باشه، اشاره میکنم که تو کتاب مقدس تصویرایی که از خدا استفاده میشه تو عهد عتیق اصلا امکان نداره که در الهیات اسلامی تصویرا جایی نداره، که خدا مثل یه شوهره که به زانو زده به قوم اسرائیل میگه برگرد نزد من، مثل یه زنی که میره دنبال شوهرای دیگه، خدا میگه اسرائیل رفته دنبال خدایان دیگه، بت‌های دیگه. خدا داره تمنا میکنه از اسرائیل برگرد نزد من، ای همسر بی وفا من تو رو میپذیرم. تو بوشه، تو ارمیای نبی، در الهیات اسلام مثلا اصلا خورو این حرفا چی میتونه؟ خدا اون بالا بالا هست، از این خبرها نیست، ولی خدای ما پر از احساسات و ما رو هم در شباهت خودش آفریده و احساسات قسمتی از واقعیت انسان. حالا نمیگم هر احساسی اوکیه، هر عصبانیتی فدای سر خوبه، صحبت خوب بودن رو نمی کنم یا اوکی بودن، صحبت واقعیتش رو میکنم. درک میکنید دارم چی میگم؟ این واقعیت رو باید واقعیتش رو پذیرم. و بعد تو مزامیر، تو مزامیر ما یک عالم سرودها داریم، مزامیر داریم از احساسات، از شادی ها و پرستش رو دست بزنیم و کف بزنیم تا فریاد و گریه و کجایی پس چی شد وعده های تو. پس یه مزامیر ببینیم چقدر ایمانداران در عهد عتیق با واقعیت احساساتش رو روبرو بودن. یک مسیحی نویسنده میگه که باید درک کنه که خود مسیح احساساتش رو انکار نمی کنه، روش سرپوش نمیذاره، ماسمالی نمی کنه و خود مسیح رو هم اینطوری داریم به عنوان الگو میبینیم. گریه مسیح کوتاه‌ترین آیه کتاب مقدس، مسیح گریه کرد. یوحنا 11:35. یوحنا 11:35. و یک متی 26:38. متی 26:38 که توی باب جتسیمانی مسیح میگه، اصلا انگلیسیشو میخونم چون دیگه فارسیش نمیخوام وقت دنبالش بکنم. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. مسیح میگه از غم روحم داره میمیره. حرف مسیح. آقا غم و اندوه هم اومده روی مسیح. یک عدد سوپرمن در نمیاره که همه چیز در من هم تسلیم بشو دیگه، غمی نیستی که همش شنگولی و شادی و ملغبازی. نه، غم و اندوه رو هم مسیح داره تجربه میکنه و داره واقعیتش رو ابراز میکنه. و بعد عصبانیت، همه اون داستان عصبانیتش رو که میدونیم که چطوری میره به معبد خدا، میگه معبد رو دکون کردن اینجا و شلاق رو میگیره و دم و دستگاه اون بیزنسمنای معبد رو میخواد چیز بکنه. حالا خیلی وقتا بذار من یه پرانتز باز کنم، خیلی وقتا وقتی ما عصبانی میشیم زود توجیه میکنیم که خب حق داریم، عصبانیتش مثل مسیحه. عصبانیت باید مواظب باشیم که واقعا به خاطر غرور خودمونه، خودمون بهمون برخورده، خودمون یکی حال ما رو گرفته به خاطر واقعا یک بی‌عدالتی ظلمیه که حقشه که عصبانی بشیم. مثلا میگم خیلی وقتا متاسفانه به خاطر اینکه وقت نیست بخوایم بحث رو باز کنیم میخوام خودم یه مثال بیارم. خیلی وقتا باید عصبانی بشیم. مثلا شما وقتی که از یه ظلمی میشنوید، به یه نفر تجاوز شد، حق یکی خورده شده، یه بی‌عدالتی، یه ظلم، یه تاریکی، یه گناه، اگر عصبانی نشیم اون چیز جالبی نیست. باید از خیلی وقت خدا از عصبانیت‌های ما استفاده می‌کنه که ما بلند شیم و مبارزه کنیم با یه تاریکی. این درست نیست. این مثلا خیلی میسیونرهایی که رفتن بیمارستان درست کردن، سرپرستی کودکانی که بی سرپرستن و هزار یک خدمات خیریه دیگه، یکی به خاطرش عصبانی شد، گفت این درست نیست، این ظلمه، این بی‌عدالتیه، باید باش روبرو شد، باید آستین بالا زد، با این یک کاری کرد. و خدا از همون عصبانیت، از اون کلافگی، از اون غم، از اون بار میتونه ما رو تو زندگی هدایت کنه، در ارادش که بریم و نور و سفیر مسیح باشیم تو یه جای شکسته تو این دنیا. پس اینی که مسیحی نباید عصبانی، یا مثلا یه ایرانی ها خیلی وقتا، این چند روز پیش هم شنیدم از یه نفر گفتش که ما باید همیشه در آرامش باشیم. شاید بعضی اتون همین حرفا رو خودتون زدیم. کی گفته ما باید همیشه در آرامش باشیم؟ کی همچه هم بیزده؟ بگه خود مسیح همیشه در آرامش باشیم. من یادم اون تظاهرات 88، من توی برنامه لایو اسکایپ محبت بودم و منم خیلی عصبانی، منم از عصبانی از دست خدا بودم. من چند ماه با خدا قهر بودم. من چند ماه میرفتم که کلیسا سرود نمیخوندم. زن و بچه مردم رو دارن میکشن، تو کهریزک تجاوز میکنن، این همه کشتار و ظلم، من بیام سرود بخونم؟ اصلا حال سرود خوندن نداشتم، حال پرستش نداشتم، تو تلویزیون هم گفتم. ولی توی یه بحثی بودم، برنامه لایو کانال محبت بود که ما باید بایستیم، باید برای حقوق بشر، باید حق صدایی باشه واسه کسایی که صدا تو ایران ندارن، یا آقای تماس گرفت گفت برای اساسا اصلا من حرفای شما قبول ندارم، مسیحیت با سیاست هیچ کاری نداره و من دارم آرامشم از دست میدم و خدا میخواد ما همش آرامش داشته باشیم. ببخشید، مردم دارن تو کلیزت میکشن، بیچاره میکنن، شما باید آرامش داشته باشی؟ هیچ جای کتاب مقدس من نمیدونم که تو باید آرامش داشته باشی. تو باید اصلا برانگیخته بشی، تو باید یه فکری بکنی، یه قدمی برده. و میشه شما با من مخالفی دارم، من دارم نظر خودم به بنده میکروفون دادم، من دارم نظر خودم، چون من کنفرانس بعد میکروفون رو میدید نظر خودم. ولی اینی که یک ارزش هایی رو من میشم جامعه مسیح که ما همیشه باید آرامش داشته باشیم، من از این خبرها میشم کی گفتم چی؟ و خیلی وقتا این آرامش نداشتن، یکی از راه‌هایی که خدا خیلی ما رو می‌گیره، اگر شب نمی‌تونی به خوابی به فکر یه چیزی هستی، شاید همون صدایی که خدا میگه آقا بلند شو واسه این داستان دعا کن، واسه چه فکری بکن، یه قرنی بردار، من از تو می‌خوام این کاری بکنی توی زمینه. پس اینی که آرامش یک ارزش مطلق، شادی یک ارزش مطلق، همیشه باید تو این لول احساسات ما بمونه، این اصلا واقعیت نیست. این حرفای حبروتیه که بعد باعث همون ریاکاری و نقاب میشه. کتاب مقدس افسسیان 4:26-27 بذارید بخونید، افسسیان 4:26-27 درباره همین عصبانیت. کتاب مقدس میگه که خشمگین باشی اما گناه مکنید. پس عصبانی شدن لزوماً گناه نیست. خشمگین باشید اما گناه نکنید. نگذارید روزتان در خشم به سر برسد و ابلیس را مجال ندهید. که عصبانیت داره واقعیت یک مشکلی رو مطرح میکنه. یه علامت هشدار مثل اون داشبورد ماشین. آقا یه روغن‌سوزی داره اینجا تو زندگی به اتفاق میفته. بهش توجه کن. برایش باید چیکار کنم؟ پس اینه که یه مسیح همیشه باید اون لبخند داشته باشه، همیشه باید شنگول باشه، یکی چیزی که واقعیت نداره. یا خود یه آیه دیگه هم اینجا بذار من بگم که از همین رومیان 12:15، این هم آیه خیلی مهم و خوبی هستش. رومیان 12:15 رومیان 12:15 میگه که با کسانی که شادمانند شادی کنید و با کسانی که گریانند چی؟ فعلش چیه؟ بگری؟
بگری.
پس نمیگه با کسانی که گریانن بهشون بگید چرا گریه میکنی؟ ایمانت کجاست؟ نه، با اونی که داره میخنده بخند، با اونی که داره گریه میکنه گریه میکنه، هم دلی کنه، هم دردی کنه. خیلی عالی مهم رب داره به همین صحبتی که دیروز مطرح شده، یکی غمگین بیاد آقا حالت خوبه؟ اوکی، همه چیز میزونه، چی شده؟ پس این داستانی که واقعیت‌های یک کلیسایی که سالمه، یک ایمانی که سالمه میپذیره این واقعیت‌ها رو. و بعد اینو به نظرم سال پیشم گفتم، ولی نکته خیلی مهمیه بچه‌ها، این نکته خیلی مهمیه، خودش یه عالم درسه. یه دو تا پاراگراف تو این فصل داره درباره احساسات انسانی. حالا شاید همش هم به فرهنگ ایرانی صدق نکنه، ولی خیلی مهمه توجه کنید. میگه ما توی یه دنیایی هستیم، حالا داره مثال دنیای غرب رو میاره، توی یه دنیایی هستیم که پیام به زنها پیام داده میشه با هزار یک نوع مختلف که زن نباید عصبانی باشه، و به مردها پیام داده میشه که مرد نباید گریه کنه. حالا مثلا ما توی ایران خب مردا گریه میکنن، ولی به طور کلی اینو شنیدید خودتون؟ مثلا یه بچه، حتی من همین چند وقت پیش یک بچه کوچولوی افتاد داشت گریه میکرد، پدرمادر شما تو که دختر نیستی چرا گریه میکنی؟ حالی مرد نباید گریه کنه، زنم نباید عصبانی بشه. خانم ما همیشه سویی، لبخند، زیبون، مامانی، خانم ما همه ناز و آروم، صبور، و آقای مردم نباید گریه کنه، مرد باید قوی باشه. حالا زن چون نمیتونه عصبانی باشه، آقا عصبانی شدن که کنترل خودم از یه یکی به من سیخ میزنه خب دردم میاد، با این دردم باید چیکار کنم؟ نه، نمیتونی عصبانی بشی. پس عصبانیت زن خیلی وقتا تبدیل میشه به افسردگی. آمار افسردگی خانم ها خیلی از مردم بیشتره. چرا؟ چون به زن اجازه داده نمیشه که به طور سالم پروسه کنه احساس عصبانیت و دردش. حالا مرد نمیتونه گریه کنه، پس خانم ها خیلی به طرف افسردگی میتونن کشیده بشن به خاطر اینکه نمیتونن اون دردشون رو پروسه کنن. آقایون هم که نباید گریه کنن، با دردشون چی کار میکنن؟ چی؟ عصبانی میشه. مردا عصبانی، خانم ها افسردگی. چرا؟ چون یاد نگرفتیم که به طور سالم با دردمون روبرو بشیم، با احساساتمون روبرو بشیم. پس این یک مشکل خیلی مهمه. این همون سانسور کردن احساسات، سرپوش گذاشتن یه زهرهاست، و اینا همه عفونت پیدا می‌کنه. هر چی رو که تو خودت خفه کنی، باور کن عفونت پیدا می‌کنه. حالا خفه کردن میتونه به خاطر اینکه بابات عصبانی میشه اگر آه و ناله کنی، مامانت نمیدونم میزنه تو گوشت، کشیشت توبیخت میکنه، برادران و خواهران ایمانیت میگن ایمانت کجاست، و هر دلیلی بزایی که بخواد احساساتت رو دائم فرو کنه، سرپوش بذاره، سانسور کنه، آخرش عفونتش از یه جا میزنه و زندگیت هم میتونه خراب کنه. پس باید با احساسات واقعی روبرو شو و حلاجیش کرد، ریشه یابیش کرد. اون موقعی شفا وارد زندگیت میشه، موقعی نور مسیح وارد تاریکیت میشه که اون احساسات رو بهش باز کن. آمین؟ بپذیر. تا موقعی که مخفی کنی و نقاب و ریا و انکار و فرار، اون درد آخرش به عفونت کشیده میشه. پس healthy faith affirms passionate emotion. Unhealthy faith denies people the chance to feel what they really feel. ایمان ناسالم به تو اجازه نمیده که حس کنی چیزی که داری حس می‌کنی. مثلا من یک کلاسی درست کردم، شاید در آینده اگر بتونم بیام چند ماه ملبورن زندگی کنم، دوست دارم این کلاس رو تو دانشگاه الهیات ملبورن درس بدم. تازگی هم اینو توی شبکه محبت برای خانه ما، کلیسای ما، فصل دهم ضبط کردیم تو ترکیه، هنوز پخش نشده، چند ماه دیگه پخش میشه. اسم برنامه هست زندگی در غربت، فرصت‌ها و چالش‌ها. زندگی در غربت، فرصت‌ها و چالش‌ها. من یه عمری ایرانیای ایماندار رو دیدم بچه‌ها که توی ایران برای مسیح خیلی غیرت داشتن، خدمت می‌کردن، زندان رفتن، بها دادن. ایران، ترکیه، اومدن آمریکا، ایمان و زندگی و زندگی زناشویی و خدمتش رو نصف داشتیم. خب یه طوری ما باید با این مشکل رو بروشیم. یعنی آقا یک واقعیتیه که طرف برای مسیح عمری غیرت داشته خدمت کرده توی فشار ایران، چی میشه که وقتی میاد آمریکا زندگیش از هم میپاچه؟ این خب یک منم واسه چیز ندارم و راه حل ندارم، ولی باید شروع کنیم درباره صحبت کردن. ولی این درسایی که داشتم براش آماده میکردم، کتابایی که میخوندم، خب یکی از واقعیت‌های ایرانی اینه که ما هممون، نه فقط ما ایرانی، تمام دنیا، یکی از بزرگترین مواردی که ما شوبه رو هستیم تراما هست. تراما به فارسی هم تراما میگیم، یعنی شوک، این شوک‌های روحی روانی. توی دنیای ما پر از شوک‌های روحی روانی، مردم پر از تراژدی زندگیشون، پر از تراماست، پر از زخمه. و جایی نداشتن که این زخم‌ها یواش یواش شفا پیدا بکنه و بالاخره اون عفونت شروع میکنه ضربه زدن به زندگی. تراماهای زندگی رو باید جدی گرفت. تراما و تراژدی ها و زخم و آسیب ها، آسیب های روحی، بذار تراما رو اینطوری تعریف، آسیب های روحی، اینا چیزایی نیست که بگیم یه شبه تموم شد رفت. پس این روبرو شدن با این آسیب های روحی قسمت خیلی مهمه بچه ها درباره رشد سالم در ایمان و زندگی مسیحی. و بذار در آخر تمرین اینو چند روز پیشم گفتم، اینجا میگه که خیلی وقتا از وقتی که با واقعیت ها روبرو میشیم، عشق میریزیم، گریه میکنیم، عشق های ما میتونه که هم زمین، اینو تو اون کتاب سال پیشش گفته بود، عشق های ما میتونه زمین سخت دل ما رو نرم کنه که بذر آرامش روح القدس، روح القدس بذر آرامش رو تو زمین دل ما بکاره. وقتی عشق می‌ریزیم اجازه نمی‌دیم دلمون سفت بشه، دلمون رو نرم نگه می‌داریم که روح خدا بتونه بذر آرامش رو در قلب ما بکاره. و بعد اینجا تو این کتابش میگه که And with your tears you can water the seeds of character planted by pain. جمعه خیلی قشنگی، با عشقات خدا میتونه آبیاری کنه اون بذرهایی که در شخصیت کاشته دورانهای درد. خدا میخواد ما رو تو این دردها بسازه، تو این احساس. خدا نمیخواد همیشه من رو یادم عصبانی باشه، میخواد عصبانیت هم رو هم برای برکت، برای رشد استفاده کنم، افسردگی ها هم به طرف رشد ببرم، ناآرامی ها و ناامیدی ها رو هم از این طریق رشد کنم. هدف صحبت من نیست که ما همیشه این احساسات منفی توش هستیم و باید قبول کنیم. از احساسات منفی به طور سالم باید بگذریم. قبول میفهمی حرف یعنی این که من صحبت اینه که ماسمالی و سانسور نکنیم، از درونش رد شیم و اون بر طوفان ها، اون بر تاریکی ها شادی و آرامش واقعی رو هم تجربه بکنیم، ولی نه با سانسور و تظاهر و ماسمالی کردن. پس این نکته هفتم، ایمان سالم میپذیره احساسات انسان رو، انسانی رو. A healthy faith is able to embrace human emotions. کسی در همین زمینه سوال کوتاهی داره یا کسی جای سوال نمیدونم اعتراض، چالش یا نه؟ اوکی، قابل فهم. نکته بعد، A healthy faith، این بسه من هم یکی از مهمترین نکته هاست. نکته بعدی، اصل هشتم، A healthy faith is vulnerable. A healthy faith is vulnerable. یک ایمان سالم آسیب پذیره. حالا کلمه vulnerable یعنی آسیب پذیر، ولی آسیب پذیر منظورم، من همیشه دستم رو اینطوری میکنم، یعنی یک ایمان سالم خودش رو باز میکنه. یک ایمان سالم فروتنه، یک ایمان سالم جست نمیاره، یک ایمان سالم واقعیه. و توی خب باز بودن ما میتونه یکی هم از ما سوء استفاده کنه، یکی به ما آسیب بزنه، مثلا یکی کلمش هست vulnerable. اشاره اینجا میکنه به همون داستان باغ جتسیمانی، ولی بذار اینو بخونیم. متی فصل 26 آیات 37 و 38. متی 26 آیات 37 و 38 از آیه 36 بخونم. آنگاه عیسی با شاگردان خود به مکانی به نام جتسیمانی رفت و به ایشان گفت در اینجا بنشینید تا من به آنجا رفته دعا کنم. سپس پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد و اندوهگین و مضطرب شده، از اندوه و استراب در مسیح می‌بینیم اینجا، به دیشان گفت از وقت اندوه به حال مرگ افتادم. همین حالیه که چند دقیقه پیش انگلیسیش خوندم. در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. مسیح نمیاد بگه باب روی من میره اگر به شاگردان بگم من الان به اندوه و غم برام در دعا باشه. اینا رو من دیه. ما چقدر تو جامعه ایرانی میشنویم که آبروت میره اگه میشه مردم بود حساب باز کردن به خودت رو حس کن، تو خودت قیافه رو نگهدار، بقیه دارن به تو نگاه میکنن. همین صحبت رو داشتیم میکردیم دیروز. مسیح نگران نیست که اینا الان میگن ای زرشک ما دنبال تو بودیم، تو خودت رو باختی، تو اندوهگین شدی، تو از ما دعا میخوایی. مسیح خودش داره به شاگرداش باز میکنه. حالا دوباره یه صحبتی که تو به هر گروه کچله خودتو باز نمیکنی، با آدم هم برای خودتو باز کنی، ولی میخوام مسیح خودش رو باز میکنه. نمیاد یک جست روحانی سوپرمنی بگیره و اینکه آقا من الان توی این استراب و اندوه هم، با من باشین، من به شما نیاز دارم، نیاز به دعاتون دارم، نیاز به ساپورتتون دارم، نیاز دارم که با من باشین. پس این سیمان سالم واقعیتش خودش رو نشون میده، جست روحانی نمیاره. من امروز صبح اومدم و نشستیم با برادرمون میثم و شاهرخ، دوتایی برای من دعا کرد. آقا من الان مشکلی دارم، خودشون گفتن بیا با هم دعا کنیم و اینکه من بیام تو کنفرانس همه چیز میزونه هللویا خدا رو شکر، نه، با قایم کردن ما به طرف سلامتی حرکت رو میکنیم، با باز کردن به طرف سلامتی، صمیمیت، شفا. و چقدر دعاشون برای من باعث برکت بود، باعث امید و قوت و انرژی بود. پس وقتی خودتو باز میکنی که آره برادر ساسان اومده از ما درخواست دعا میکنه، برادر ساسان هم کسی مثل بقیه نیاز به دعا داره. پس این باز بودن، a healthy faith is vulnerable. و این حالا صحبت ها رو میشه خیلی حالا بذار این مثال خودم بیارم. من امروز صبح حالا در این فیلم میگم این صحبت vulnerable رو میخوام ربطش بدم به مسائل فروتنی و اینکه جست روحانی در نیاریم، نگران لقب و مقام و تیتر و تایتل نباشیم و اینا. امروز صبح بعدی داشتم به این شما میزدم، تو آینه نگاه میکردم و یه حرفی دیشب یادم اومد که داشتم با برادرمون الکس به من یه صحبتی کرد. بعدی امروز صبح ملزم شدم آقا من یک معذرت خواهی خیلی دبش به این برادر الکسمون بنده بده کارم. کشیدمش کنار، گفتم الکس جان من واقعا میخوام از تو معذرت بخوام، معذرت خواهیم هم کردم، دلیلی که دارم اسم میرم میخوام خیلی مرموز صحبت کنم. گفتم من با برای چی گوزی دادم؟ بعد الکس جان خب چون خیلی وقتا معذرت خواهی ما هم با یه حالت میتونه راحت توجیه بشه. گفت نه شما عذرت موجه. گفتم نه نه عذر من موجه. من به تو یه قولی دادم و زیر قولم زدم من اون لطفاً ببخش و ایشونم منو بخشید. من خیلی هم ممنون. حالا من بیام به خودم بگم ساسان بیاد معذرت خواهی کنه از الکس، بعد خب نه من به چم خراب میشه، من فلانم، نه همیزا من بنده یه اشتباهی کردم، بنده یک وعده شکنی کردم، سر وعده و حقم نبودم و باید هم معذرت خواهی کنم. عذر موجهم ندارم که سرم شروع بوده. اگه سرم شروع بوده از اول باید میگفتم نه، ولی وقتی وعده دادی باید سر وعدت بیستی، نکنی پس باید یک عذرخواهی بکنی. پس میخوام بگم که این داستانی که هی بخوایم جست روحانی و این من بالاترم، تو شاگرد منی، من معلمم، من شبانم، تو پایینی، من 20 ساله، تو 2 ساله، این داستانا رو برداریم از زندگی هم، از روابطمون، از ایمان و به طرف این واقعیت، به طرف این باز بودن حرکت کنیم. و اینجا نمیم اینجا حالا میگه یا نه، ولی بذار من چیز رو نگاه کنیم. بچه ها دوم قرنتیان، این یه مثال بسیار بسیار زیبا هست. دوم قرنتیان 12 صحبت این آسیب پذیر بودن، فروتنی، واقعی بودن، یکی از زیباترین معناش دوم قرنتیان 12 است. صحبت خار تو جسم پولس، پولس رسول، رسول مسیح، بیشترین رساله های عهد جدید رو نوشته، بیشترین خدمت رو داره میکنه در کلیسا، مکاشفه های بسیار روحانی تو زندگیش داره دریافت میکنه. دوم قرنتیان 12 حالا آیه 7، اما برای اینکه عظمت بی اندازه این مکاشفات مغرورم نسازد، خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور باز دهد. سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد، اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. ما همش میخوایم خودمون رو قوی نشون بدیم، مسیح میگه قدرت من تو ضعف به کمال نیست. ما چرا میخوایم خودمون رو قوی نشون بدیم، خودمون رو قهرمان نشون بدیم؟ پولس خجالت نمیکشه، میگه آقا من پس میگه پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف‌هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. از همین رو در ضعف‌ها، دشنام‌ها، سختی‌ها، آزارها و مشکلات به خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم آنگاه توانم. ما همش میخوایم نشون بدیم چقدر قهرمانیم، چقدر قویم، چقدر میدونیم، چقدر بلدیم، چقدر فلان، چقدر فلان، ولی پولس میگه افتخار خدمتش رو به ضعفش داره میزنه. اقتدارش در ضعفشه، نه در چه تجربه های روحانی من داشتم. هم آیات قبلش خیلی قشنگه ها. پولس میگه من و شما اگر بودیم شاید الان 100 صفحه درباره آقا ما رفتیم به آسمان سوم. چه چیزایی دیدم بچه ها بیایید بشید برای تعریف کنم چه خبره. نه، مسیح اینا رو به هیچ کسی نشون نداد، نه پتروس دید نه یوحنا، فقط من دیدم این چیزا. نه، به ضعف هم فخر میکنم، چون وقتی ضعیفم قوت مسیح دارم. پس این اون صحبت، این اون صحبت چیز هست. و خیلی وقتا از خودش یه مثال خیلی قشنگی میاره بچه ها. خیلی وقتا حالا تو جامعه ایرانی شاید این سخت‌تر باشه، مسلماً جامعه غرب این داستان راحت تره که ما از ضعف هامون بیم. خود نویسنده مثالی که میاره، خودش یه روانشناس، کتاب نوشته، برنامه رادیویی داره و خودش با تراژدی طلاق روبرو میشه تو زندگیش. بعد از سالها ازدواج سخت آخر کارشون به طلاق میکشه و گفت آبروی خودم رفت. خب دیگه من حرفی نمیتونم به مردم بزنم. میگم مردی که تو مشابهی چرا زندگی خودت هستن تا چی؟ و گفت من اینقدر زندگی پر از شرم و خجالت بود، ولی خب داشتم خدمتم انجام میدادم و بعد از تجربه هاش داره بالا جزئیاتش نمیشم، ولی این که ما هم زود یه نفر اگه خودش یه شکستی بخوره زود میگیم تعطیل می‌کنیم، تعطیلش رو میگیم پس برو گم شو، دیگه کاری کسی با تو نداره، خدا با تو، تو کارش تموم شده. ولی خیلی وقتا وقتی کسی ضعیفه ولی با فروتنی داره با شکستش روبرو میشه، خیلی وقتا خدا از اون شخص استفاده میکنه برای لمس کردن قلب‌های خیلی. تو وقتی یه قیافه از خودت نشون بدی که خیلی کاملی و خیلی اون بالا بالا هستی، مردم اصلا جرئت نمی‌کنن بهت نزدیک بشن. نمی‌کنن اصلا اونا رو درک کنن. ولی وقتی با واقعیت شکست خودت روبرو میشی با فروتنی، خیلی‌ها تازه بیشتر احساس می‌کنن که می‌تونن بیان به تو اعتماد کنن و از تو بشنون. و مسلماً این خب خیلی خیلی سخته این جامعه ما که بخوایم اعتراف به این ضعف‌ها بکنیم. حالا میگم صحبت من این نیست که از پشت منبر بیای همه جزئیات زندگی و مشکلات خود مردم بگی، ولی که بالاخره قیافه نورانی از خود درست نکنی که مردم فکر کنن تو هیچ مشکل و ضعفی نداری. و رساله یعقوب 5:16 اگه میخوای آیه رو بنویسید، رساله یعقوب 5:16 گناهان خود را نزد یکدیگر اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید که شفا بده. پس با اعتراف به گناه نزد یک دیگره که شفا تو زندگی جاری بشه. تا موقعی که قایم و شک بازی داره میکنی، چیزی شفا پیدا نمیکنه. خدا یه جمله خیلی قشنگ میخونم از یه خانم آلمانی که سالها تو زندان ناسی ها بود زمان جنگ جهانی دوم. گفت مسیح اعترافات ما رو میبخشه، نه بهانه های ما. تا موقعی که داری بهانه تراشی میکنی، تا موقعی که داری خودتو توجیه میکنی، اونجا بخشش نیست. تا موقعی که داری دلیل در میاری که من چرا این کارا رو کردم، اینا بهانه تراشی، اینا توجیه کردن. توجیه و بهانه تراشی رو مسیح نمیبخشه. وقتی اعتراف میکنه که من قبول میکنم خراب کردم، اون موقع است که شفا و بخشش میاد. و میخوام یه آماری براتون بخونم، آمار تکون دهنده مسیح. یه تیتری داره توی این فصلش، این درس سنگینه حالا این نکته، ولی یه تیتری داره اینجا میگه secrecy kills، راز نگه داشتن میکنه. میگه according to the Child Sexual Abuse Network 80% of all molestation happens within religious homes. بر اساس یک سازمانی که آزارهای جنسی کودکان رو دنبال میکنه 80% آزارهای جنسی تو خانواده های مذهبی اتفاق میفته. 80% حالا توی آمریکا. ما تو ایران داریم میشنویم که این داستان آزار جنسی داره بیداد میکنه اعضای خانواده ها داره بیداد میکنه و تو اون فضای خفقان ایران کسی نمیتونه جایی حرفی بزنه حقش رو میده. من همین چند وقت پیش با یه دختر عزیزی وقت میگذاشتم که من گفتش که 4 سال مورد تجاوز از طرف برادرش بود و چقدر خانواده چیزا؟ خانواده کلیسایی و چقدر این ضربه ها زندگی این دختر رو سیاه کرده. پس میخوام بگم که حالا منظورم چیه؟ منظورم نیست که پس مسیحی آدم های فاسدتری هست. نه تو هر دین و مذهبی گفتم این داستان های اتفاق میفته، ولی وقتی فضایی نیست، فضایی که طرف بتونه با اون مبارزه ها، وسوسه ها، تاریکی هاش بخواد جرأت کنه، مطرح کنه که به طرف شفا حرکت کنه، همش سانسوره. یه مسیحی که همچون احساسی نداره، یه ایماندار این اتفاقا براش نمیفته، یه خانه‌ای که توش دعا هست این چیزا نیست. آقا همه چیز همه جا هست. پس چطوری باید با این تاریکی ها و گناه ها و وسوسه ها کجا باید رودادو شد؟ پس وقتی که این فضا میاد که نه این حرفا رو ما اینجا نداریم، اون موقع خطره اینکه ضربه ها وارد شه تو زندگی خیلی بیشتره. و بعد صحبت The Trap of Perfectionism، اینا همه درسای طولانیه ها، ولی یکی از مشکلات ما انسان ها کمالگرایی. حالا یه نفر گفت کمال طلبی و فارسی بهتری باشه، که اینی که من باید کامل باشم و این کمالگرایی، کمال طلبی، همه چیز باید اوکی باشه، همه چیز باید پرفکت باشه، همه چیز باید میزون باشه، این هم اون صحبتی که اجازه نمیده که من آسیب پذیر باشم. یه ایماندار باید اینطوری باشه. آخه باید در کار نیست. الان تو در چه حالی؟ قالبی نداری. فرمولی نیست که شما 5 سال ایمانداری تو این مرحله باید باشی، 10 سال ایمانداری تو این مرحله، 15 سال کارخونه که نیستش که. این رشد ایمان ما 1001 فاکتور داره. من خیلی من خودم اهل گیاه و کشاورزی نیستم. پدرم مهندس کشاورزی بود. ولی خیلی این تصویر کشاورزی داره تو این سالا تو ذهنم میاد که کلام خدا از تصویر کشاورزی استفاده میکنه که آقا دونه هایی رو خدا تو دل ما میکاره، ولی فرمول که نداره این داستان. حالا امروز با علم امروزه فرمولی شده، ولی اینکه این فاکتوری که این شکوفا بشه، این بذرها چه فاکتورهایی داره مثلا هست روش؟ از شما میخوام بشنم مثال.
نور و آب و
چی؟
نور.
نورش، آبش، دیگه چی؟ خاکش. آقا خاکا با هم فرق داره، پودرش با هم فرق داره، نور و آبش فرق داره. اینا همه یکسان نیست، همه یکسان رشد نمی کنه، همه یکسان نتیجه نمیده. فاکتورهای زیادی هستش. بعضیامون اینو حتما سال پیش هم گفتم ولی خوبه تکرار کنیم، بعضیامون زندگی رو خیلی از عقب شروع کردیم. حالا مسیحی شدیم. برادر اون مهداد فاتحی میگفت بگیم مسیح 20ه، همه باید به 20 برسیم که نخواهیم رسید تو این زندگی. یکی از 0 شروع کرده، بعد از 20 سال شده 5. خدا رو شد 5 به دو اومده جلو، خیلی خوش کرد. یکی بعد از 30 سال رسیده به 3، ولی از 0 شروع نکرده، از نمهای 20 شروع کرده. خیلی از عقب اومده. ما که گذشته افراد رو نمیدونیم که چه زخمایی دیدن، چه آسیبهایی دیدن، چه تجربه‌هایی داشتن، چه باورهایی داشتن. از نظر ژنتیکی الان مسائل ژنتیکی خیلی داره مطرح میشه که خیلی از مشکلات ما برمیگرده به مسائل اصلا ژنتیکی، هورمون بدن، چیزهای شیمیایی، تعادل شیمیایی، همه چیز دست خودمون نیست. پس یه شکستگی‌هایی هست که آقا تا این شخص روش بکنه خیلی زمان بیشتری می‌بره تا آقای ایکس روش کرده. هی واسه همینه میگیم همدیگه رو با همدیگه نیاز نیست مقایسه کنیم. خدا به طور منحصر به فرد شخصی داره با ما کار میکنه. این پس صحبتهایی که اینجا نویسنده مطرح میکنه که دیده بیشتر از این نمیخوام بازش بکنم، ولی یه جمله آخر داره، جمله قشنگیه. بذار دیگه دو جمله آخرش رو بخونم. دیگه مسیحای سالم میتونن مبارزه هاشون رو اعتراف کنن، شکستاشون رو اعتراف کنن، گناه هاشون رو اعتراف کنن، ضعف های احساسیشون رو اعتراف کنن، نیاز نیست که ادا در بیارن که همیشه اونها توی دنیا پیروز هستن. نیاز نیست که یک تصویر کامل از خودشون به دیگران نشون بدن. میتونن اعتراف کنن که اشتباه کردن. میتونن درخواست کمک بکنن درباره نیازهاشون. میتونن واقعی باشن. بعد جمله آخرش میگه With God in control, you have nothing to lose by being real except your pride. جمله خیلی قشنگه. میگه وقتی خدا در کنترل زندگیه چیزی رو از دست نمیدی با واقعی بودن به غیر از چی؟ به غیر از غرورت. غرورت رو میتونی از دست بدی با واقعی بودن که من کامل نیستم، من قوی نیستم، من کاملا خوب نشدم. اون غرورت رو میتونی از دست بدی، ولی ترسی نداره که چیز رو از دست بدی به خاطر اینکه خدا در کنترل زندگیه. نکته سوم با من هستی هنوز؟ A healthy faith is non-defensive and non-judgmental. یک ایمان سالم هی دائم از خودش دفاع نمی‌کنه و دائم دیگران رو داوری نمی‌کنه. A healthy faith is non-defensive and non-judgmental. یک ایمان سالم هی از خودش دفاع نمی‌کنه و هی دیگران رو داوری نمی‌کنه. اینجا اشاره می‌کنه نویسنده به رساله یعقوب فصل 4. رساله یعقوب فصل 4 آیه 12 رو بذار من بخونم. از آیه 11 می‌خونم. رساله یعقوب 4 11 و 12. ای برادران، از یکدیگر بدگویی نکنید. هر که از برادر خود بدگوید و یا او را محکوم کند، در واقع از شریعت بدگفته و شریعت را محکوم کرده است. و هرگاه شریعت را محکوم کنی، دیگر نه مجری بلکه داور آن هستی. اما تنها یک شریعت گذار و داور هست، همان که قادر است برهاند یا هلاک کند. پس تو کیستی که همسایه خود را محکوم می‌کنی؟ حالا این صحبت محکوم نکردن و داوری نکردن خیلی خیلی بحث انگیزه و دوستم دارم این مقدار در بارش صحبت کنم، چون از این صحبت هاست که میتونه خیلی باعث سوء تفاهم بشه. یکی از آیات محبوب تو دنیای غرب انجیل متی فصل 7 آیه 1. انجیل متی فصل 7 آیه 1 مسیح میگه داوری نکنید تا بر شما داوری نشد. خب خیلی همین آیه رو میگیرم، میگم خدا رو شما دیگه هیچ داوری رو کسی نمیکنه. ولی شما ادامه بدید اون آیه رو، مسیح چی میگه؟ مسیح میگه تا اول چوب از چش درآر تا بتونی خار از چش برادر در بیاری. مسیح نمیگه خار رو سانسور کن. مسیح میگه ولی اون چوبه رو اول مواظب باشه تو چش خودت. اینی که ما داوری نکنیم، ما باید خیلی چیزا داوری بکنیم. ما خوب و از بد داوری میکنیم، گناه رو از قدوسیت داوری میکنیم، تعلیم درست رو از تعلیم اشتباه داوری میکنیم. نمیکنیم؟ یکی وقتی بگید تجاوز میکنه میگه خب من داوری نمی کنم. تو غلط کردی داوری نمی کنی، تو باید داوری کنی.
درود به شرفت. چیزی که
5
سال
برعکس
اینو دارم به ما تعلیم
میده. خب حالا بحث میکنیم، حالا بحث میکنیم. ولی اینکه باید باید خوب و از بد تشخیص داده بزن. ما صحبت اینی که نه من اینجا نه خوب و از بد داد. یکی که وقتی یه عالم پول میدوزه از یه کمپانی، من داوری نمی کنم این پول دوزه، چون ما دارم همیشون باید بندام زندان. پس اینی که داوری نمی کنی، نه، ما باید خوب و از بد، پاکی رو از قدوسیت، تاریکی رو از نور تشخیص بدیم. فرق گذاشتن، جدا کردن. دنده خلاص از زندگی اخلاقی دنده خلاص نیست. ولی من یه کتابی دارم میگم، اون خودش یه سمیناره، ولی کتابی که به صحبت همین موضوعه، نمیتونم کتاب الان درس بدم، ولی تیپ کتابش هست How to make judgments without being judgmental. چطوری داوری کنیم بدونی که روحیه داوری داشته باشیم. حالا این ترجمه تفسیری من ها، حالا کسی انگلیس فارسی بهتری میتونه ارائه بده من حالا چیزی ندارم. ولی اینکه ما باید بسنجیم خوب و از بد رو، ولی اون جاجمنتال بودن یعنی اینکه خودمون رو همیشه بالای دیگران ببینیم، مثل فریسیان که من پاکم تو ناپاکی، من این بالا تو اون پایینی. قبول دارید این صحبت رو؟ یعنی فرق این که من اینطوری نگاه کنم به دیگران، تو اینجا اشتباس، اونه اینطوری، اونه اینطوری، اون روحیه داوری اون کسی که انگوشش به طرف سه تا انگوشی که به خودش الان نمیبینه. ولی داوری کردن اینه که آقا این کار گناهه، منم یه جاهای دیگه گناه میکنم، من آدم پاک و کاملی نیستم. و اینی که با یه خیلی موضوع داره ها، بعد دارم خیلی خلاصه شو میگم،
من خادم تو خادم نیست.
آره، ولی اینی که من وقتی مثلا میگم آقا یه کسی حرکت اشتباه میکنه، میگم این حرکت اشتباهه، بعد میتونم بگم، میگم منم این حرکت رو کردم، منم این حرکت رو بعضی وقتا میکنم، اگه منم بکنم اونم اشتباهه، منم شاید وسوسه شم در آینده بکنم، من مبرا نیستم از این حرکت، ولی میگم این حرکت اشتباهه. ولی نه اینکه من هیچ حرفی نمیتونم درباره حرکت بزنم، حرکت اگه گناهه گناهه، ولی یه طوری برخورد نمیکنی که استغفرالله این گناه هیچ وقت از من اتفاق نخواهد افتاد. نه، تو هم یه گناهکاری، تو شاید تو هم تو همون وسوسه بیفتی، یا شاید تو یه داری گناه های دیگه ای میکنی که تو خبر نداری. پس خودتو پاک و مبرا و برتر نبین وقتی داری یه چیزی رو از خوب و بد تشخیص میدی. بگو منم یه گناهکارم که هر روز نیاز به فیض و بخشش مسیح دارم، منم این جاهای زندگیمو دارم اعتراف میکنم، برادر خواهر اینم گناهه، تو هم باید این جاها رو اعتراف کنی. این اون داوری کردن سالم و مفیده که خوب از بد رو تشخیص میدی، ماسمالی نمی کنی، ولی خودمونو به عنوان قاضی برتر نمیزن. گفتم من اینو چند روز پیش گفتم به یک از کلیساهاتون، به نظرم یه عارف کاتولیکی که من خیلی بهش ارادت دارم فوت کرده سالها پیش، به نام هنری ناو، میگه که هیچ کسی مثل یک کشیش و واعظ از ریاکاری خودش خبر نداره، چون من خودم میدونم دارم چی بهتون میگم، خودم میدونم چقدر کم میارم تو زندگی از اون چیزی که دارم به شما میگم، دارم به خودم میگم. حالا هنری ناو میگه راه حلش چیه؟ واعظین دهنشون ببندن خفشن حرف نزنن چون میگم ما ریاکاری، نه، ولی وقتی یه واعظ داره صحبت میکنه اینطوری نگه که من این بالام دارم به شما های دارم، اینطوری موعظه بکنه که این کلام خداست، منم با شما ازش دارم کم میارم، ولی بیای با هم بشنویم کلام خدا داره به ما چی میگه. اینه که به شما میگم من خودم موعظه‌ام واسه خودم، من همه تعالیم واسه خودم، من خودم آدم کنم خیلی کار کرد، نمیگم من آدم شدم شما مثل من بشید، نه، من هم این پایین مثل شما، همه با هم انسانیم، همه با هم خطا میکنیم، کم میاریم، ولی کلام خدا رو هم ماسمالی نمیکنیم، سانسور نمیکنیم. این کلام خداست، از استانداردش هممون کوتاهیم، هممون هر روز نیاز به توبه داریم و دریافت بخشش. پس این اون صحبت داوری کردن، ولی نه با روحیه داوری، نه با روحیه فراسی مها، نه با روحیه که ما برتریم و ما پاکیم و ما بهتریم. این پس صحبتیه که حالا گفتم داشتم میخواستم باز بکنم، ولی حالا بیایم دوباره درباره دفاعی، این دیوار دفاعی همین و همین. بچه ها من خیلی اینو جدی میگم، حالا من عاشق ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانی هم، ولی این خود اولین کلمه ای که میگه touchy، I'm not, no way, you've got me all wrong، این touchy بودن ما ایرانی ها، منظور پوش نازک بودن، زود رنج بودن، بالای چشت ابروه به برخوردن، عزیزم اگر با این داستان درگیری، این یکی از مهمترین معیارهاست که باید به طرف سلامتی در ایمان طرف کنید. این چیز سالمی نیست، این زودرنجی و دلخوری و تا یکی ابروش اونطوری شد تو قهر کنی و این جواب سلام من ندارم بگی اصلا این ایماندار نیست، و این بازی هایی که تو روابط و فرهنگ ایرانی با هم داریم که همش نگران تعارف رو درواسی، من اگر بهش بگم نه دل خور میشه، با من قهر میکنه، میگن تاخچه بالا گذاشتی دیگه تحویل نمیگیری، چرا خودتو میگیری، تمام این سنسیتیف بودن ایرانی، من میخوام دعوتتون کنم به روش فکر کنید که این علامت سالمی نیست توی ایمان و زندگی مسیحی. هممون نیاز داریم یه جای توبه کنیم تو این داستان، این زود برخوردن ها، زود رنجیدن ها. من یه دوست عزیزی دارم، چون من یه کتابی که درس میدم درباره boundaries، همون گیته های خود را بهتر بشناسیم، یکی از مهمترین چیزهایی که باید تو زندگی یاد بگیریم یکی یاد بگیریم بگیم نه، نه به دیگران. ما همه توقعات و درخواست ها رو نمیتونیم انجام بدیم، همه نیاز ها رو برآورده نمیتونیم بکنیم، همه سوال ها رو جواب نمیتونیم بدیم، ما محدودیتمون رو باید بپذیریم. بعد یه دوستم برگشت گفتش که برای اساسان این درستون مثلا خیلی مهم بود، ولی من میخوام کار کنم روی نشنیدن، چون اگر میخوام بگیم مردم باید آزادی بدیم که بگن نه، ولی وقتی یکی ما میگه نه بعد به ما برمیخوره، اگر به تو برمیخوره کسی به تو میگه نه، نه یه چیزا، امیدوارم منظورم رو بفهمید. مسیح میگه بله تو بله باشه، نه تو نباشه. اگر با صداقت از صمیم دل یه کاری رو میخوای بکنی و میتونی بکنی بگوی. اگر نمیخوای نمیتونی، الان موقعیت نیست، ولی به خاطر رو درواسی تعارف طرف با قهر نکنه پشت سرم حرف در نیاری، میگی بله، اون بله نیست، اون تظاهر، اون ریاکاری. پس تو هم خودت باید یاد بگیری که صادقانه اگر در شرایط نیست ببینیم هم اگه یکی به تو گفت نه قهر نکنی، پشت نکنی، دلخور نشی، پرونده نگه نداری، پس توی نشنیدن هم باید روش کن. و این داستانی که زود یکی عصبانی بشه، بهش بر بخوره، احساس بکنه همه دارن بهش توهین میکنن، میگن ما ایرانی هم که اصلا خدا دادی سوی زن داریم، دو نفر یک گوشه اتاق دارن پیش پیش میکنن، این دارن درباره من چی میگن الان اینجا؟ درباره تو کسی حرف نمیزن، اصلا تو مدرد نیستی. همش این توطئه چینی ها، اینا الان پشت سر من دارن نقشه میزنن. پس میخوام بگم که اینا یه چیزایی که این دائم، این وقتی دیوارهای دفاعی بایست، سوء زن، حساسیت، زود بنجی، بعد همه رو هی داوری کردن، نیت افراد رو محکوم کردن و این مثلا بچه بهش برخورد. من اینو تو زندگی خودم خیلی طول کشیده یاد بگیرم. من خیلی وقتا خانومم رو نیتش رو داوری کردم، بعد خانوم گفت تو اصلا تو چرا اینقدر مشکوکی؟ آدم مشکوک هم نیستم، ولی اینکه خیلی وقتا یعنی از زنم یادم یاد گرفتم، خانومم آمریکاییه، ولی اینکه ما خیلی زود میریم سراغ نیت طرف. تو جامعه ایرانی رو طرف بهش دیروز زنگ زدم تلفنم رو جواب نداده، حتما از من ناراحت، شاید وقت نکرده بهش در این تلفن، شاید سرش شلوغه. یعنی که تا اون کسی توقع منو برآورده نمی کنه، زود میگه که این طرف حتما یه برنامه داشته، حتما یه کاری کرده، این وقتی گفت سلام حتما پشتش داستان دیگه است. پس میخوام اینا سالم نیست عزیزان، این احساسات، این برداشت ها، این داوری ها سالم نیست. پس این داستانی که یا مثلا اینی که نویسنده میگه که کسایی که دائم، حالا اگرم به ضعف خودشون اعتراف بکنن، ولی میگن که مثلا میگن این مثال من رو بردم دعوای زناشویی، یه زن و شوهر اگه یکیشون میخواد خیلی خوبی تعیینشون بده، میگن خیلی خوب جهنم 10% مشکلات من 90%شون، این دیگه آخر فروتنیه که من تا جامعه ایران میدیدم، یعنی تا 10% شوهرها میاد، 10% جا داره، ولی اکثرش تقصیر اونه. اینی که همیشه میخوایم تقصیر پیدا کنیم و تقصیر هم کسی رو دست کسی دیگه رفت. دائم میخوایم مقصر بدونیم و خودم هم مقصر نمیدونیم توی فوشه. من که حرفی نزدم، که من که منظوری نداشتم، مردی که اینطوری برداشت کرد، من مگه چی گفتم؟ خیلی مظلوم و همه هم بعد به دستوخت بقیه که دارن از ما سوء استفاده میکنه. چون a healthy faith is non-defensive، یک ایمان سالم از خودش هی دفاع نمیکنه، یعنی میگه که این پسه گوش کنم، میگه healthy faith takes a non-defensive position toward those who challenge its beliefs and exercise. آقا یکی با من مخالفه، من با حرفای شما مخالفم، خیلی خوب، فدای سر هیچ اتفاق نیفتاده، هیچ توهینی به من نشد، برای نیست هم با هم موافق باشه. پس اینی که ولی هر نوع سوالی، هر نوع چالشی، هر نوع نقدی، هر نوع مخالفتی ما احساس کنیم داره به من، در شخصیت من حمله میشه، به من توهین میشه، من حالا باید باش دشمن بشه. نیاز به دشمنی نیست. یعنی که آیا میتونیم یاد بگیریم که با هم مخالف باشیم و دوست باشیم؟ حالا درباره احترام هم صحبت بکنیم. When God is in charge, there is no reason to feel threatened. اگه واقعا میگیم تسلیمتم، 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 میگه که خدا در کنترله، نیازی نیست که اینقدر احساس خطر بکنه. اگر خدا در کنترله، اون از ایمان و حقیقت دفاع میکنه. خدا میتونه از چالش ها دفاع کنه. من وکیل خدا نیستم که هی بخوام جواب همه رو بدم، هی از حق خودم دفاع کنم، هی از دید خودم دفاع کنم. و میگه یک ایمان سالم مردم رو جذب میکنه، مردم از خودش فراری نمیده. این پس صحبت هایی که اینجا نویسنده میکنه که تو این قسمت که اینقدر هی دیوارهای دفاعیمون رو هی بالا نبریم، و بعد صحبت غلاطیان 6-2 که بار یک دیگر رو هم کنید، بار یک دیگر رو هم کنید، و اینجا صحبت همون تالرنس رو میکنه که تحمل کردن هم دیگه، صبوری با هم دیگه نکته خیلی مهمی هستش تو کلام خدا. صحبت‌های ارزیابی کردن رو میکنه. اینجا بعد اینجا صحبتی رو مطرح میکنه که به درد جامعه ایرانی ما خیلی میخوره این داستان. میگه خیلی وقتا انگلیسی میگه slapping on labels. ما خیلی وقتا به هم دیگه برچسب میزنیم. این برچسب زدن ها، این برچسب زدن ها که این من گروه من، این گروه اون دیگه، مثلا این با فلان کلیساست، با فلان سازمانه، تو این با اون سازمانه، این تو این الهیات، این تو اون الهیات، این اونطوریه، اون اینطوریه. و از این برچسب ها استفاده میکنیم که هی از هم دیگه جدا بکنیم، معمولاً خودمون رو برتر می‌کنیم، می‌زنیم تو سر یه گروه دیگه، سازمان دیگه، الهیات دیگه، سیستم دیگه. حالا دوباره این صحبت دیروز، من صحبتی نمی‌کنم که هر سازمان و هر خادم و هر الهیاتی رو بپذیریم، ولی خیلی وقتا دعواها خیلی شخصی و عقده‌ای و غروره تا اینکه واقعیت حقیقت کلام باشه. ولی این برچسبایی که به هم می‌زنیم، تو این تیپی هستی، من این تیپی هستم، و این برچسب‌ها اینا دوباره یکی از اون علامت‌های ایمان ناسالم. کابه جان ده و نیم تموم باید بکنیم، باید به زودی تموم کنیم، باید پنج دقیقه بدیم. این برچسب ها، تو با کدوم خادم داری کار میکنی، تو کدوم سازمانی، تو کدوم کانالی، تو نمیدونم چی هستی، و چقدر اینا باعث میشه دوباره این جدایی ها بیاد، این کسی که احساس کنه برتر از دیگران هست. میگه هدف برچسب‌ها خیلی وقتا اینه که مردم از یعنی گروه ها رو از هم جدا کنه و داوری کنه، و این هم یه چیز بسیار بسیار ناسالمیه. و میگه یه ایمان سالم، یه شخص سالم میتونه با یه نفر، با عقاید نفر مخالف باشه بدونی که حمله به خود اون شخص بکنه، بدونی که بخواد خود اون شخص رو خراب بکنه. یعنی ببین صحبت من اینه، حالا من برای من یکی از هنرهای زندگی اینه که بتونم به یه شخص بگم من با این حرف مخالفم، من با این تفسیر مخالفم، من با این نظر مخالفم، ولی تو رو دوست دارم و میخوام با هم دوست باشیم. ما میتونیم با یه چیزای از هم دیگه مخالف باشیم، ولی با هم دوست باشیم، صمیمی باشیم، محبت داشته باشیم، همکاری داشته باشیم. اینی که من با تو مخالفم پس تو حالا دشمن منی، من باید تو رو له بمانم، همه زندگی و عقایدت رو رد بکنم، خب این اصلا عاقلانه نیست، بالغ نیست، ولی خیلی وقتا اینطوری برخورد میکنیم. ولی میتونیم یاد بگیریم آقا من با یه سری از این حرفا موافقم، با یه سری از این حرفا مخالفم، یه جاهایی با هم بچه مشترک داریم، یه جایی با هم اختلاف نظر داریم، برای سر پس این رشد کردن تو این داستان که دیوار دفاعی رو بیاریم پایین و داوری نکنیم نکته خیلی مهمی هستش. و بعد میگه که مسیحیای سالم بیشتر از اینکه بخوام به گناه و ضعف و اشتباهات دیگران گیر بدن، بیشتر تمرکزشون روی گناه ها، ضعف ها و اشتباهات خودشون. من میخوام خودم درست شم، من خودم رو چیست؟ میخوام برای خودم سختگیر تر باشم. من نگاه هم به این اصلاح شدن خودمه، تا اینکه هی چشم میمشه کیا رو باید عوض کنم. و وقتی هم میخوایی که کسی رو توبیخ بکنی یا اصلاح بکنی، با خوشحالی نمیری، اوه یه چیزی میخوام بگم، گوش کن، با یه دل فروتن، با یه دل پر از محبت میری با اون شخص صحبت میکنی. این پس صحبت هایی که به دلم بودش که براتون بگم، حالا مثال هایی میاده که دیگه واردش نمیشه. پس اینا سه تا نکته بود که حالا به امید خدا اگر زودتر تموم کنیم کتابو، واقعا میخوام بحث داشته باشیم، ولی این سه تا نکته ای که میخوام پس امروز روش فکر بکنیم، حالا توی ساعت های دیگه ای که بریک داری. A healthy faith is able to embrace human emotions. ایمان سالم احساسات انسانی رو میپذیره. پس دوست دارم فکر کنید تو زندگیتون، آیا جاهایی هست که خودت داری تظاهر میکنی به واقعیت‌های زندگی خودت، خودت ازش شرمنده‌ای و میخوای سانسور کنی، خودت میخوای روش سرپوش بذاری. چه جاهایی باید تو زندگیمون بپذیریم؟ شاید نیاز باشه خودمون رو باز کنیم به یه خادم، به یه شبان، به یه دوست وفادار. A healthy faith is vulnerable. چه جاهایی خیلی نقاب کلفتی گذاشتی و باید یواش یواش از خدا بخوای به شهامت بده که خودت رو باز کنی، اعتراف کنی نزد یه نفر شخص امین، خودت رو یواش یواش معرفی کنی. و بعد A healthy faith is non-defensive and non-judgmental. چه جاهایی توی برخوردت تو طوری داری برخورد میکنی که خودت داری دیگران داوری میکنی؟ یعنی مثلا میگم کسی که یکی از ما هممون چون نقطه کور داری خودمون رو نمیبینیم، یکی از معیارهایی که واسه من معیار خیلی خوبیه تو زندگی اینه که آیا هم بیشتر داری تو زندگی رشد میکنی، افراد دارن راحت‌تر به تو میان با تو صحبت کنن و مردم از تو بیشتر میترسن. آقا این الان پرخاش میکنه، این الان داوری میکنه، این الان حال میزنه، این الان یه نسخه روحانی مینویسه، این الان پاسمانی میکنه، این الان یه برخورد کلیشه‌ای میکنه. یا آیا داری رشد میکنی و مردم دارن اعتماد میکنن به ما که خودشون بیشتر و بیشتر باز کنن؟ و اگر شاید خودت نمیشون اینکه من کسی داوری نکردم، من که حرفی نزدم، من که زود رنج نیستم، ولی میبینی همه دورت انگار دارن روی شیشه، اینایی که اصطلاح داره انگار دارن روی شیشه شکسته راه میرن، همه مواظبن که آقا آسته برو آسته بیا که این طرف شاخه نزنه. پس نگاه کردم که روابط من چطوره؟ آیا انتقاد پذیر هستم؟ آیا تعمیم پذیر هستم؟ آیا کسی میتونه بیاد به من یه چیزی بگه؟ یا زود از کوله در میرم، زود میگم ای فهمونی مشکل من اینه، پس مشکل خودت چیه؟ اگه داریم اینطوری برخورد میکنیم باید واقعا نگاه کنیم که نه، نیاز داریم که یه چیزای عوض شه. اگر یه جاهایی هست شاید و این چیزها طول میکشه و این چیزها طول میکشه که شاید خیلی وقتا یه جاهایی مغروریم خودمون نمیدیم، یه جاهایی روحیه داوری داریم مثل فریسیا خودمون نمیدیم. اینجاست که نیاز داریم که آیا کسیش اجازه داریم به کسی شهامت داشته باشه حقیقت رو به ما بده، به طوری برخورد کردیم که نه من نیاز به شنه حرفا ندارم، باز نیستم و نمیپذیرم. من اینو همیشه میگم، میگم من به کسی شخصا، بچه ها گوش کنید، من به کسی نقدی نمی کنم مگر اینکه بدونم که اون میدونه که دوستش دارم. پس باید یه رابطه باشه که من به خودم جرأت بدم به کسی برم یه چیزی بگم. توی این درس داره زخم میشه، پس مثال من دوستش رو نمی کنم
استاپش میکنم. بگو آقا حسن.